أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا نسلم بأول حديث 29 بعد أصحابنا رفعه عن مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب دیگه سند حدیثی هیچی نیستش، سند نداره. حالا مرحوم کلینی چرا اینجوری فرمودن نمیدونم، مثلا شاید این فرمودن عن مفضل ابن عمر دیگه کافی بود دیگه، ولی گویا مثلا خواستن به وزان بقیه اسناد باشه، فرمودن بعد از اصحاب ما، این نامشخص نام نبرده. رفعهو یعنی حدیث رو برد بالا و سند ذکر نکرد، مستقیم از مفضل ابن عمر مطلب رو نقل کرد. حالا این رفعه دو جوره. گاهی مواقع هستش که یعنی سند داشته راوی سند رو نقل نمیکنه، گاهی مواقع هستش که وجاده است، یعنی یک نوشته ای از مفضل ابن عمر به دستشون رسیده، از اون نوشته داره نقل میکنه، ولی دیگه بین خود ایشون و بین مفضل ابن عمر افرادی واسطه نیستن که این نوشته رو سینه به سینه منتقل بکنن، بگن ما از فلانی شنیدیم. ولی نمیتونه قطعا بگه این مال مفضل ابن عمره، چون احتمال میده که این نوشته در طول مسیر تحت تاثیر خلاصه تحریف و اینا قرار گرفته باشه. به هر حال، حالا یا به نقل شفاهی که وساطش حذف شده، یا به نقل مکتوب وجاده‌ای از مفضل ابن عمر روایت کردن از امام صادق علیه السلام. و مفضل ابن عمر میدونیم که احادیث که نقل میکنن عمدتاً فضاش فضای معرفتی و اخلاقیه، فضای فقهی کمتر. این روایت هم متنش خیلی منظم و روون نیست دیگه، حالا چه بسا تصحیفاتی داشته باشه، ولی هرچی از بلاخره همین حالا شلو میخونیم تبرکن تیمونن. بایدن یا مفضل لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم. حدیث دو جاش در مورد علم صحبت شده، یکی سدلش یکی ذیلش، در دو جا اشاره مسئله عقل و علم و فهم کردن. کسی که اهل تعقل نباشد به رستگاری نمیرسد، یعنی پس عقل شرط لازم است برای رسیدن به فلاح و رستگاری، این که از بحث قبلی کاملا مشخص. ولا یعقل و من لا یعلم، کسی که نداند اهل عقل نخواهد بود، خردورزی نمی کند آن کس که نمی داند. خب آن کس که چه چیزی را نمی داند خردورزی نمی کند، عبارت خیلی مبهمه، چون ما معمولا می گفتیم عقل منشأ علم است، یعنی باید می گفتیم لا یعلم و من لا یعقل، ولی اینجا فرمودن که لا یعقل و من لا یعلم. احتمالاتی دادن، حقیقتش معنای حدیث خیلی روان و روشن نیستش. یه احتمالش این است که یعنی کسی که میخواد خرد ورزی بکند نیاز به یک علوم پیشینی دارد، مثل همین که ما تو منطق میگیم که وسیله علوم سابقه هستش که مجهولات بعدیش میشه کشف میشه. پس اگر میخوای خرد ورزی بکنی بدان که نیاز به علم آگاهی داری، پس به دنبال تحصیل علم آگاهی باش. اینجوری معنی کنیم خوب نسبتا، یعنی میگیم هر مرتبه از خردورزی متوقف است بر مراتبی از علم و دانش. مؤمن هم که میدونه بدون خردورزی به فلاح و رستگاری نمیرسد، پس مؤمن باید به دنبال علم و دانش باشد. این تفسیر نسبتا خوبی. حالا چیزای دیگه هم گفتن ولی خیلی با ظاهر حدیث جور در نمیاد. این مطلب اول، این دوتا تقریبا با هم یک قیاسی شکل میده که لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم. پس لا یفلح من لا یعلم، عقل به معنی مستریش که میشه همین، حالا مثلا ما فارسی کلمه دیگه بلد نیستیم میگیم خرد ورزی، درسته؟ یعنی یک فعالیت درونی که منجر به کشف خوب و بدها و حق و باطل ها میشه، خوب و بد و حق و باطلی که در راستای سعادت انسانی است. درسته؟ میشه معنی مسترش. عقل معنی حالا نور عقل یک حالتی است در نفس انسان، یک حقیقتی است در نفس انسان حضور پیدا میکنه و وسیله او انسان حقایق را میفهمد. تقریبا همینه، یعنی لاقلش از دید روایات ما یه واقعیته که این کار را انجام میده. درسته که انسان رو به علم و آگاهی میرسونه، علم و آگاهی هایی که در راستای سعادت قرار داره. مسئله دوم یا شاید تتمه مسئله قبلی، صافه ینجب و من یفهم، کسی به نجابت و به کرامت میرسد که بفهمد. اگر انسان فهم نداشته باشه، مطالب را متوجه نشود، به کرامت و شرافت چه نمیرسد. خب حالا این نجابت میتونه نجابت در دار دنیا باشه، معنیش اینه که اگه میخوای تو دنیا بزرگ بشی و حرمتی پیدا بکنی باید حتما به دنبال فهم باشه. میشم نجابت در آخرت باشه که اونم به طریق اولا فهم لازم داره. و یاد فر من یحلم و به مقصد میرسد و پیروز میشود آن کسی که در امورش حلم به خرج میده، که حلم به معنای درنگ کردنه دیگه، یعنی انسان تصمیم گیری هاش با صبر باشد. خود صبر یعنی پایمردی و استقامت، حلم اون فرایند تصمیم گیریشه. درسته؟ یعنی تقریبا شبیه هم دیگن، ولی انسانی که حلیم است یعنی ادراکات صحیح دارد، در رفتارش هم چی است؟ صبور است. درسته؟ گویا حلم مادر صبره. لذا حلم و معنی عقلم به کار میبرن گاهی دیگه، ولی اصل معناش همون حالت درنگ و تثبت و زود تصمیم نگرفتن و روی حساب خلاصه چیز کردن. کسی که اینطور باشد پیروز میشود، چون خب حلم به خرج میده، حساب کتاب میکنه، تصمیم های صحیح میگیره. چی؟ یعنی نتیجه یه عقل دیگه. درسته؟ چون به وسیله عقل فهم حاصل میشه. از گرم نظم روایت خیلی برای ما مفهوم نیست، یعنی آخه معلومه که نقل به لفظ باشه. اونا که مسند است که مشکل داره، این که دیگه کلا مرسل مرسله. بعد فهمد العلم و جنه و صدق و اذن و الجهل و ذلن و الفهم و مجدن و الجود و نجحن. پنج تا صفت برای پنج تا از خصائل اخلاقی. اول علم این به مقصد میرسه، در کارهاش نتیجه میگیره. دفع روشه یعنی پیروز، معنی نه که تو جنگ پیروز میشه، دفع روشه یعنی دست یافت. چی؟ دستیابی مقصد. فکر کنم شاید پیروزی تو فارسی هم اصلش چیز باشه، همین معنیش عامتر باشه تو فارسی هم. ما اول گفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، این پیروزی چیز شده، معنیش در منصرف شده فضای جنگ، ولی تو اصل فارسی میگن انگشتر فیروزه، میگن چیز دیگه، انگشتر پیروزی اصلش تو زبان عربیش تو فیروزه، میگن کسی دستش بکنه در امورش به مقصد میرسه، در امورش موفق میشه. علم و جنتون، علم چه از علم سپر دیگه، نه هر کدومش وجوهی در وجه شبهش هست، شما خودتون دیگه چیز کنید دیگه، احتمالاتی بررسی کنید. مثلا علم سپر است، خب سپر از چیه؟ اگر انسان علم داشته باشه طبیعتا خیلی حقایق رو تشخیص میده، خیلی از آفتها در امان، راه حقیقت براش روشن میشه. از صدق و عزون، عز در زبان عربی به معنای استحکام دیگه، درسته؟ عزیز یعنی نفوذ نافذین و محکم. صدق هم که میگن یه صدق در قول داریم که راستگویه، یه صدق در رفتار داریم یعنی درستکاریه، درست راست کرداری. خب اگه کسی راستگو باشد یا راست کردار باشد، این موجب عزت است. این عزت یا معنی این استش که یعنی خودش محکم میشه، شیطان در اون نفوذ نمیکنه، از خطا در امانه. یا عزت یعنی عزت اجتماعی، یعنی در بین مردم شأن و منزلت پیدا میکنه، مردم دوستش میدارن. ولی جهل و ذل، کسی که جاهل باشه ذلیل میشه، دیگران درش نفوذ میکنن، دیگران رو تحت تاثیر قرار میدن و در تحت اختیار خودشون میگیرنش. مثلا فرض کن، ولی خب مثلا سیاق روایت آدم فکر میکنه مثلا باید میبود العلم مثلا عز و جهل و ذل، چون علال قدر هم چه چیزی بحث به ظاهرش می بود دیگه. حالا چرا این چیزا علی علم و جنه و صدق و عزن و جهل و ظلم نمیدونم اول لاول عالم دیگه. شاید مثلا اگه اینا به حرف از راست باشه و متنش این متن حدیث باشه، علم سفر اولیه است، صدق میشه عمل بر طبق علم، درسته منجر به عزت میشه چون شما وقتی با سفر رفتار بکنید هم به رشد میکنید و بالا میرید، بل جهل هم میشه در مقابل هر دو اینا که نمیداند نظر رفتار درست هم انجام شه نمیده. یعنی علم میشه خلاصه آگاهی، صدق میشه درست رفتاری راست کرداری، جهل هم در مقابل هر دو. بل فهم و مجدون، وقتی یه چیز رو بفهمی بزرگ میشوید. مجد یعنی بزرگی در نزد دیگران، عظمت در نزد دیگران. البته اونم گاهی واقعا معنای عظمت در نزد خداوند متعال هم معنی کردن. ولی جود و نجحون، جود و بخشش موجب رسیدن به مقاصد است و سبب میشه انسان بتونه کاراشو پیش ببره. مالا باز چرا؟ باز اونو هر کدوم لغو وجوه هنده، یه وجهش نست که آدم که اهل جوده مردم دوستش دارن کاراش تو مملکت تو جامعه پیش میره دیگه، چون محبوب در نزد قلوب است دیگه، مثل که فهمون منجاده ساده. یکی دیگه نست که نه، انسان وقتی جود به خرج میده گشایش برای امور دیگران حاصل میکنه. خداوندم فرج الله عنه نمیدونم فرق این الف الف کربه دیگه، من فرج عن مؤمن کربتن فرج الله عنه، الف الف کربه با این مضامین. جود به خرج بدی کار خودت را میفته و مشکلات خودت حل میشه.
قسمت
قبل
که فرمان از صدق و عزون، منظور صدق خبری یا
مخبری؟ من گرم کنم احتمالا صدق رفتاری هم منظور به سیاق علم و صدق و جهل ها. ولی اگر صدق گفتاری باشه علال قادر صدق مخبریه دیگه، چون صدق خبری آخه نه، صدق خبری از اختیار ما خارجه دیگه.
اگه کسی علمش زیاد باشه
صدق خبریش زیادتر میشه، ولی اون که قابل ترغیب است صدق مخبریه که آدم اونش باشه ترغیب کرد.
اون که باعث نفوذ ناپذیری میشه آخر اون صدق
خبریه توی جامعه که راستش نه، شما همینقدر که مثلا آدم راستگویی باشه گرچه رو مثلا گاهی اشتباه بکنه میشه مردم احترامی پیدا میکنید، مورد مثلا تشویق و ترغیب قرار میگیرید، به شما احترام میکنن. اگه عالم صادق باشیم خب در بدن چی میشه؟
یعنی اگه جهل مرکب باشه حضور دفعان میشه آخرش آدم نفوذ پذیر میشه در مجموع، مطابقه با واقعی باشه آدم در مجموع نفوذ ناپذیر.
دیگه صدق این مراتب داره، صفر و صدی که نیستش که، یعنی کسی که علم داشته باشه حتما یه درجه بیشتر چیز داره دیگه، نفوذ ناپذیر میشه. کسی که علمش کمه به مقدار خودش صدق داره، باز نسبت به اون که دروغ میگه چیه. این حالا چرا الان اینجا تشبیه ها اینجوری انجام شده یا هر کدوم از اون یک صفت خاصی برش بار شده، من خیلی توضیح براش بلد نیستم. شروع حدیث هم خیلی توضیح ندادن و اصلا این روایت ها خیلی اصلا معلوم که این شکلی باشه. یعنی مثلا شما کتاب مفضل رو نگاه بکنید، مثلا مفضل جملات نابی از امام صادق شنیده، اینا رو خورده خورده یادداشت کرده. یه بار امام صادق فرمودن العلم جنه، یه روز دیگه مثلا چهار هفته بعد فرمودن الصدق و عزن. اینا که الان همین مثلا قرار دارا چه شکلیه، الان قرار دارا شما که نگاه کنید شماره خورده که یکی منظم اومده پایین رفع میکنه، ولی اصلش که اینجوری نیست که یه عالمه چیز پشت سر هم دیگه چیده شده. بعد آدم میره میبینه مثلا این متن قرار دارا مثلا این تیکش تو فلان خطبه نهج البلاغه است، این تیکش تو فلان کلمات قصار، اینا هم چه واسه اونطوری بوده. ولی مثلا همه اینا رو تقریبا میشه جابجاش هم کرد. شما بگین الجودو مثلا جنته، بگین الجودو اذن، درسته که الجودو مجدون همش میشه، بگین الفهمو جنتون، الفهمو اذن، الفهمو نجمون، بعدم همش میشه، درسته. اینکه یکی از اینا اختصاصی که اوصاف داشته باشه، من توجه برای عزیزم تو شروع هم نگاه کردم اجمالا ندیدم کسی یک سیر منطقی برای اینا داده باشه، چون میاسن معلومه که روایت از خود حضرت مصطفی صلی الله علیه این شکلی صادر شده باشه با این تعبیر و این حرفا. ولی حالا به هر حال یه ولال عالم دیگه چرت، چون ما که خیلی نمیدونیم راحتش چجوری صادر شده، چجوری تدوین شده. این بوده که ائمه رسول الله صلی الله علیه و آله گهگاهی مثلا میشستن مثلا در یک مثلا گفتگوی کوتاه 20 تا کلمه قصار میفرمودن، چون ما کلا مثلا یه باری وقت کردن ما فرهنگ کوتاه گویی بینمون چیه کلا از بین رفته کلا. یعنی مثلا شما اگه یه منبر 10 دقیقه‌ای بره توش مثلا 100 تا کلمه قصار بگین، همین یعنی چه وضعش بود؟ یه جمله بگو هم نهاش توضیح بده کامل، بازش کن، شرحش بده، بسش بده، این حرفا. این دقیقاً برخلاف فرهنگی که تو اون موقع رایج بوده، اون موقع چون ابزار نوشت ابزار وجود نداشت و نگهداری مطالب و اینا، فرهنگ گزیده‌گویی و کوتاه‌گویی مرسوم بوده که آدم‌ها از بر برن تو خونه‌شون فکر بکنن. اگه خواستن جاشون توضیح بدن چه دیگه خیلی گیرشون نمیومد. ممکنه
قابلیت زبانی هم
هست، یعنی فارسی نه، حالا درست گفتم فارسی مثلا بالاخره یه اصلی تای همه جمله‌هاش داره، جمله‌هاش کش میاد، ولی اینا رو تو فارسی هم میشه گفت علم سپر درسته، صدق مثلا چه میدونم عزت، جهل ذلت، فهم بزرگی، جود رستگاری است، میشه که کار نداره که خواهید فوقش مثلا حالا مثلا پنج خطش میشه شیش خط، ولی اینطور نیستش که مثلا تفاوت ها خیلی آنجا، ولی مثلا فرهنگ کوتاه‌گویی بین ما کلا از بین رفته و حتی کوتاه نویسی دیگه شما میگن یک وصیت بنویس واسه کسی مثلا خیلی به سختی میتونید مثلا 20 تا جمله کوتاه خیلی پرمعنا کنار هم دیگه بنویسید. بگذاریم و حسن خلقه مجلبتون للموده، حسن خلق وسیله جلب مودت است. مجلبه گفتن یا مصدر است یا اسم مکان دیگه، یعنی یا محل جلب مودت است که اینجا به معنای در واقع وسیله به کار رفته، یا مصدر بگیم این حسن خلق خودش جلب مودت است، دیگرانو جذب میکنه به طرف خودش میکشونه. ولی عالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابس، کسی که زمانه خود را خوب بشناسد شبهات بر او حمله ور نمی شود. هجوم که خب همین معنی فارسی شده دیگه، یعنی ناگهانی بر کسی حمله کردن. لوابس هم گفتن جمع لبسه میتونه باشه علا غیر قیاس، یعنی شبهه، اگه نه میتونه جمع لابس باشه، جمع لابس هم باشه بازم علا غیر قیاس است، بعد اگر که مثلا غیر دبل عقول بگیریمشو در حکم مؤنث تلقیش بکنیم بعد جمعش به لوابس هم دیگه مشکل پیش نمیاد براش دیگه. حالا لابس یا یعنی پوشاننده یعنی مخلوط کننده، اگه از لبس بگیریم چه پوشاننده میشه اون شبهه دیگه، شبهه چی کار میکنه روی حقو میپوشونه. یا لابس معنی مخلوط کننده یا مخلوط شده که بازم تقریبا با اون معنی شبهه چی هست مشترکه دیگه، حدث همونن شبهه رو میگن شبهه چون حق و باطل درش در هم آمیخته. خب مثلا اگه خوبه مثلا
تای اسمی باشه
چی؟
اونتاشم تای نقل اسمیت.
خب نه تای نقل اسمیت که سما میخواد، بعد فکر کنم این که نداشتیم. نه مثلا میشه شما بگیم مثلا تقدیرش بگیم از شبه حتی لابسه، تای تنیس بگیم برای موصوف محضوب و مؤنث فرض بگیم، بعد جمعون بگیم اونجور خود درست میشه.
تای اسمیت زیاده تو زمانی چه سما میخواد
دیگه، سماییه دیگه، قیاسی که نیست که آدم هر کلمه بر خودش تای اسمیت تشبیه چسبونه. خب نه اگه تو لغت نقل نشده باشه کار سخت میشه دیگه، باید بزنن واسه موصوف مؤنث در نظر بگیرن. والحزم مساعت الظن، دوراندیشی بدگمانی است. درسته، یعنی آدم بخواد دوراندیش باشه باید چیکار کنه؟ باید تو محاسباتش حالا به اصطلاح امروزی ها همیشه بدترین سناریو رو در نظر بگیره. درسته، تو بحث آینده پژوهی میگن که یعنی شما مثلا بدترین سناریو فرض بکنید این میشه دوراندیشی. این مساحت و زن غیر از اون سوء زنیه که تو روایات مورد مذمت قرار گرفته که آدم نسبت به مؤمنین باید حسن زن داشته باشه، اون صفت اخلاقی است که در برخورد با دیگران احتمالات مثبت رو بیا جلو چشمت، درسته، روش تمرکز کن، چون بالاخره این آدم به هر کسی که برخورد کنه ولو یه مؤمن خیلی خوب احتمال داره که اون مؤمن گناه بکنه دیگه، احتمال داره خلاف هم انجام بده، پس نمیشه از نظر منطقی گفتش که نه احتمال غلطی در مورد او چیه نیست، ولی من به چه احتمال باید بیشتر توجه کنم و کدومو تو قلبم باید بهش بها بدم؟ احتمالات مثبت رو. چرا؟ چون مؤمن خب ظاهر حال ایمانی اقتضاء خیر میکند، علاوه بر اون که من اگه بخوام صد مؤمن بدبین باشم برای خودم ضرر داره. لذا میگن در ارتباط با مؤمن اولا واقع بین باش، احتمال های مثبت رو در نظر بگیری، وقتی آدم درست کاریه حالا فلان جا مثلا فرض کن فلان برخورد کرده احتمالاً یه امر مثبتی بوده، نیت خیری بوده. دومی که سعی کن تو نفست رو احتمالات مثبت تمرکز کنی، احتمالات منفی رو خیلی بهش اعتنا نکن. این یه بحث اخلاقی است. یه بحث دیگه این هستش که حالا من احتمالات منفی رو هم تصور بکنم، روش فکر بکنم، یه خب بله. شما می‌خواید مثلا با کسی معامله بکنید، طرف به ظاهرش هم مؤمن خوبه، ولی احتمالات منفی هم در نظر بگیر. لذا از اول مثلا قرارداد رو بنویس. چون این ننویسی پس حالا دعوا میشه، میگم اینطوری گفتیم بود نه اونطوری گفتیم. خب اگه داد آیندم بدینن، الا اجلن مسلمان فکتو خب شما معامله بخواید بکنید میشه حذف، پس ال حزم و مساعد و زن اشکال نفرمایید که حزم صفت پسندیده است، سوء زن صفت پسندیده است نیستش، نه اون سوء زن دیگه منفی هستش به معنای این است که یعنی آدم اولا غیر منطقی فکر کنه، دوم به احتمالات منفی تمرکز کنه، این نه، یعنی احتمالات منفی رو هم مد نظر داشته باشه تو تصمیم گیریش، ولی نه که دائم همش به خودش بگه نه احتمالاً دوز داره معامله میکنیم، نه میگه مؤمن احتمالاً هم درستکار است، احتمالاً وفا به عهد میکنه، ولی خب ما حتما مینویسیم که گسفتن میگیریم معامله قد مثلا محکمش. تعبیر بعدی فهمیدن بین المرء و الحکمت نعمت العالم یا نعمت العالم، یا گفتن بخونیم نعمت العالم، یا بعد خونه بخونیم بین المرء و الحکمت نعمتان العالمو بدل بگیریم، یه چیزای احتمالات مختلفی خلاصه فرمودن. من فکر میکنم اگه سیاقش رو نگاه کنیم بین المرء و الحکمت نعمت العالم و الجاهل و شقیون بینهما، فکر میکنم سیاقش که اختتام میکنه این بینهما بخوره به همون بین المرء و الحکمت، چون بعضی ها فرمودن اون بینهما بخوره به حکمت و عالم، یعنی الجاهل و شقیون بین الحکمت و العالم، این خیلی سیاق نمیخوره راستش. بعد میگه جاهل بین انسان و حکمت شقی است، عالم بین انسان و حکمت چی هست؟ نعمت هست. خب سر و تش معنی خیلی نمیساده دیگه، درسته؟ لذا باید یه ذره فکر بکنه ببینیم نظر بلاغی چی میخواسته، چی تو خواسته؟
مصطفی این اضافه شده
ولی منظورش عالمی که نعمت هست. خب بعد نعمت العالم اضافه بیانی است، نعمتی است که اون نعمت خود عالم است، درسته؟ لذا گفتن بخونیم نعمتان العالمو، یه نعمتی است که اون نعمت همون عالم هست، ولی حالا چجوری معنیش کنیم؟ بازی خب احتمالات مختلفی داره دیگه. احتمال اولش که بگیم بین انسان و حکمت، درست آدم بر میانه خودش و حکمت یک نعمتی دارد، اون نعمت عالم است. عالم چه کار میکنه؟ عالم واسطه میشه بین انسان و حکمت، میاد دست انسان رو میگیره و به حکمت مثلا چیه میرسه. یا بگیم بین انسان و حکمت نعمت عالم است، همه نعمت عالم رو چند بکنی همونی که بین عالم و حکمت مثلا قرار داره، ولی خب این خیلی به سیاق ول جاهل نمیخوره دیگه. آدم جاهل رو میبینه به خودش حس میکنه مثلا باید اینم عالم باشه، مثلا
انسان عاقل نعمت بین
خب حالا این خوبه، ولی جمله که اونجوری بود که شما میگفتید خیلی خوب بود، یعنی گفتیم العالم مثلا فرض کنید متنعما مثلا بین المرء و الحکمه و الجاهل شقی و بینما خوب بود، ولی اینجا این گیر سر اینه که انگاره میگیم بین مرء و حکمت نعمت عالم از سه تا چیز داره، یه انسان، یه حکمت، یه عالم، درسته؟ انگاره این عالمه
نعمت
العالم
همون
چی؟
همون
احتمالی که فرمودیم
بریزه
گفتن نعمت العالم، آه نعمت العالم، یعنی میگیم نعمت بزرگ عالم،
یعنی اینقدر گشایش و چیز هست براش بین اون انسان و حکمت، اما جاهل در همین فاصله
بین مرء و حکمت نعمت عالم است و جاهل در بین همین مرء و حکمت شقی است.
چرا؟
آن نسخه یسعا هم داریم، ما نسخه یسعا رو ندیدم، ولی جاهل و یسعا
نعمت العالم است، یعنی نیاز به سعی و تلاش نداره، ولی شقی باید تلاش کنه.
خب حالا بالاخره ببینید، حالا من یه ذره ادبیات و اینا ببینید، این روایت ظاهرش کلا یه ذره همین ناهماهنگه، چون این عالم و جاهل خود همین مرعس علالقاضه، معنی دیگه میگه بین انسان و بین حکمت جاهل شقی است، خب این جاهل خودم انسان است، یعنی که انسان سومی است، این جاهل مثلا چیه؟ شقی.
بگیم واسطه است، مثلا واسطه اگر عالم باشه واسطه رسول،
خب عالم که خوبه، اون چه تفسیر اول که بین ما و حکمت عالم میاد واسطه میشه، یک نعمتی هست اسمش عالم که دست ما میگیره، ولی اون تیکه دوم نمیساده که الجاهل و شقی و مناجان وحدت سیاقش اختتام کنه که انگار اینا تو یک مثلا مسیر باشن دیگه. بعد طبیعتا اگه بخوایم با وحدت سیاق پیش بریم باید بگیم بعد گفتن بینهما رو بزنیم به حکمت و عالم دیگه، گفتن جاهل شقی است بین حکمت و عالم، درسته؟ حکمت این برای عالم هم اون برای جاهل این وسط بدبخته، هیچ بهره‌ای نمی‌بره، میتونه بره به عالم رجوع کنه، عالم دستشو به حکمت برسونه، ولی خب سیاق اقتضا نمیکنه، سیاق میگه بین المرء و الحکمه با بینهما باید با هم دیگه چوشن تناظر داشته باشن. این مثلا اگه بخواد درست بشه باید مثلا یک فضای مثلا فضای تجرید داشته باشه. یه یادتون گفتیم برن مثلا رأیتو به زیدن اسدن یا رأیتو من زیدن اسدن، درسته اون زید خود شیره بود ولی انگار گفتیم ما به واسطه دیدن زید یه شیری مثلا دیدیم، یعنی باید از اون انسانه مثلا تجرید کنیم یه کسی جدا به اسم عالم یا جاهل، بگیم انسان بین او و حکمت عالم متنعم است، جاهل بدبخت است. سیاقش بیشتر با این معنا میخوره که اگه انسان رو گذاشتیم این ور، دانش رو هم گذاشتیم این ور، آگاهان بین انسان و دانش بهره میبرن که این آگاهان هم انسان هستن و جاهلان چی هستن؟ بدبختن، یعنی بهره چی هستن؟ نمیبرن. این از همه به سیاق فکر کنم نزدیکتره که بین هماش بخوره بین المرء و الحکمه، جاهل شقی است، اون ورم بشه عالم متنعم، درسته که عدل هم دیگه بشن. بعد طبیعتا میشه بین المرء و الحکمه نعمت العالم، یعنی عالم بین این دو نعمت میبرد و جاهل بین این دو چی است؟ بدبخت است. ولی خب احتمالات دیگه هم از کم گفتن دیگه، بگیم بین المرء و حکمت عالم دیگری نعمت است که میاد واسطه میشه دست ما رو میگیره، یا نعمت عالم است یا نعمت العالم تنعم بردن و لذت بردن عالم است، مثلا فرض کنید که حالا این نعمت و نعمتش خیلی تاثیر تو مسئله نداره، یا بخونیم بین المرء و حکمت نعمتون مثلا هو العالم، یا نعمتی که اون نعمت خود عالم است، یا بخونیم نعمت العالم اضافه نامیه یعنی نعمت گذاشتن و منت گذاشتن عالم است. همین احتمالات رو گفتن، یعنی از فواید مغنی خوندن دیگه، قدیم مغنی خوندن چی داشتن دیگه مثل ما هر عبارتی میخوندن احتمالات خیلی زیادی بزنیم شما، این احتمالات کدومش اقربه به واقع هستش اونش مقداری سخت داره. حالا دیگه برفرد که وحدت سیاق رو قبول کنیم دیگه، شما تأمل کنید ببینید کدوم یکی از این احتمالات بیشتر به وحدت سیاق میخورد. و الله و ولی و من عرفه، خداوند ولی آن کسی است که او را بشناسد. حالا ولی هم که دیگه معانی فراوان داره، خدا کمک‌کارشه، محبشه، دوستشه. و عدو و من تکلفه، و خداوند متعال دشمن کسی است که بخواهد تظاهر به معرفت خدا بکند. تکلف شی اینجا معنای این هستش که یعنی ادعای دوستی کردن، ادعای معرفت کردن، یعنی واقعا اهل معرفت نباشد ولی بخواد به ظاهر خودش رو اهل معرفت نشون بده. ولی عاقل و غفور، ولی جاهل و خطور. انسان عاقل میبخشد، یعنی از خطاهای دیگران میگذرد، ولی جاهل و خطور. جاهل خیانتکار است. اینا چرا کنار هم اومده با توجیه شما من بلد نیستم، با عرض اومده رفقا فکر بکنن اگه توضیح دارم راه نمایی بکنم. از جهت ادبی که خب قشنگه، وزنش و اینا شکی نیستش، فواصل کلمات، اما مغفرت با خیانت آیا از نظر اخلاقی دو تا صفت متقابل هم یا نه؟ چون ممکنه توی متن صفت ها متقابل نباشن، کنار هم دیگه چیده بشن به خاطر صرفا جهاز ادبی و بلاغی. ولی خب خب اون که همون خطوره، درسته؟ خطور معنی خود است. خطور یعنی چی با سه نقطه؟ اونو خطوره خبث نفس چی؟
اونو کار انجام میده خطایی با نمیبخشه بلکه ضدش کاری هم علیه
بود، یعنی دیگه بزن حالا با لوازمش. ولی خطور که عاشق گفتن خیلی خوبه، چون خطور داره در لغت یعنی غلیظ، الخطورت و نقیض و رقه، این خیلی بهتره. خطور اللبن و خطورتن اشتده و سخونه، این بسیار خوشدار میخوره، درسته؟ من این دقت نگم، ولی خب عجیبه که تو هیچ کدوم نسخه ها نیست، یعنی اینجا
وافی گفتن، نسخه وافی
نه کردن، یعنی تو نسخه هایی که اینا داشتن استفاده میکردن نداره، ولی خب معنیش خیلی مناسب تره دیگه. اون غفور نرمه، اون نه اون غلیظ است، خشنه مثلا، چون با خط بعدی هم کاملا میسازه. خط بعدی چی داره؟ واسه ان شئت ان تکرم فلن، اگه میخوای باید احترام بذارن اکرامت بکنن نرم خوب باش و این شعت انتوهانه فخشون. اگه میخوای مورد اهانت قرار بگیری و خار بشوی چیکار کن؟ خشن باش و با دیگران با تندی برخورد کن. بعد باز دوارد بعدیم در مورد همینه و من کرم اصله لان قلبه، هر کس که اصل و ریشش بزرگوار و کریم است قلبش نرم است. و من خشن عنصره قلو ذکه به دو، کسی که عنصر و اصل و اساسش خشن و غلیظ است کبدش همچی هستش غلیظ هستش. اینجوری اگه بخونیم با اون خسته و رایگان خیلی دیگه سازگارش بیشتره دیگه. خب شرمنده
ساده
این داشت نه پس سه تا مطلب شد. اول اینکه عاقل نرم است، درسته، جاهل غلیظه و نرمی موجب کرامت است، غلظت و خشونت موجب اهانت و ریشه نرمی خلاصه کرامت اصل انسان است، ریشه خشونت هم غلظت اصل انسان است، درسته. حالا یه نکته ادبی داره، شاید هم نکته راستش طبی نمیدونم چیزای دیگه هم باشه، راستش من بلد نیستم، ولی از نظر لفظی فهمیدن کسی که اصلش کریم است قلبش نرم است. بعد فهمیدن کسی که عنصرش خشن است کبدش غلیظ است. الان قدرن فهمیدن که غلیظ قلبه دیگه، چرا اینو کبد نسبت دادن؟ خوش شما اجمالاً که مطلع هستید که توی طب قدیم میگن که اعضای رئیسی قلب است و کبد است و مغز، درسته، اینا اصل و اساس بدن و قلب مرکز خلاصه صفات اخلاقی است. مغز هم که حالا تو طب قدیم خیلی مثلا خیلی کاره مثلا اساسی نسبت به قلب نداره، یه ذره فرق بر قلب است، ولی حالا بعضیشون هم گفتن نه مغز هم مرکز تصمیم گیری است و ادراک و این حرفا. کبد هم اینو تعادل ایجاد میکنه، ولی اضافه واقعا مثلا کسی چربی کبد پیدا میکنه لطافت نفسش میشه کم میشه، علام عاقیل، کسی چربی کبدش کم میشه نفسش لطیف میشه. خدا غذایی که مثلا چربی کبد از بین میبره مثلا در بین اهل سیر و سلوک و اینا هم پسندیده است دیگه، مثلا نمیدونم انار هست و سرکه هست و نمیدونم چربی زیاد نخوردن و جو خوردن و نمیدونم اینا همشون کبد رو تسلیم میکنن. بعد میگن روح لطافت پیدا میکنه، بعد رفتارهای انسان متعالی میشه، میگن همچین تناسبات میگن هست. حالا من خیلی سررشته ندارم. بعد واقعا عرب مثلا روی همین تجربیات طبی که داشتن، حالا یا تجربه است یا تعالیم انبیا است یا تعالیم جن، چون اینا بالاخره طب منابعش هم اینا بوده دیگه، مقدارش که از انبیا بوده که از جنیان بوده، مقدارش هم تجربه بوده، بالاخره یه سری از صفات اخلاقی هم به کبد نسبت میدادن. یکی از اونا خشونت به کبد نسبت میدادن، نرمی را به قلب میگفتن، دلش نرمه کبدش مثلا چی هستش سخته. حالا این آیا واقعا ریشه طبی داره یا بعضی گفتن نه رعایت ادب است، گفتن قلب خیلی شریفه صفات حسنه رو به قلب نسبت میدیم، کبد خیلی شرافت نداره صفات سیئه رو مثلا چیکار می‌کنیم نسبت به قلب میدیم، نسبت به کبد میدیم. بخش این یه بچه، یه بچه دیگه گفتن نه قلب واقعا مرکز خیرات است، خوبی ها از قلبه، اگه کارا خراب میشه ما اینکه کبد چی شده، کبد خراب شده که قلب خوب کار نمیکنه. حالا امام علیه السلام اینجوری فرمودن از باب خلاصه مناسبات لفظیه فرمودن، یا اینکه نه این واقعا ناظر است بشه، ناظر است به همون حقیقت طبیش. اگه صرفا مثلا مسئله لفظی باشه بنابراین هستش که خب تو زبان عرب اینا کنایه است دیگه، کنایه هم که نیاز به واقعیت نداره. الان مثلا امامان صلوات الله علیه تشریف بیارن مثلا یه سخنرانی فارسی بکنن میگن فلانی مثلا دلش نرمه، شما نمیشه بگین ها امامان مثلا فرمودن از نظر طبی مثلا اخلاق خوب مال مثلا دله، مثلا فرض کنیم پس ببینیم اینا نرم دلی در فارسی اصطلاحه، درسته، یا مثلا میگن مثلا جگرش مثلا فرض کنیم خنک شد، نه دیگه حضرت اشاره به نکته طبی کردن چون در زبان فارسی چی شده کنایه شده دیگه، اما کنایه نباشه خب طبعا اشاره است به یک نکته طبی دیگه. اینا
روایت دیدین باش که نمی یعنی دقیقش یادم نمیاد ولی حضرت سه تا رو گفته بودن و اینا مثلا محل رحمت مثلا فلان چیز از محل رحمت فلان چیز از اومد پیداش کن
بله
انظارش این بود که بود داره واقعا
نه خب
برم اتفاقا در مورد کبد این بود که محل رحمت کبد یه همین چیز مثلا محل فهم اینو باید پیدا بود
راستش باید اینا که تو طب که میگن حالا این روایت مسند است یا مسند نیستش
تو هم کافی بودی
بله اگه روایتش مستند باشه مثلا قابل دفاع باشه ممکنه اینم چیکار کنن به همین مثلا برگرده
تو قرآن که همه چیزو
چه
بعد
به قلب نسبت میدن
در دیارم به
قلب نسبت ببینید راستش خب اگه روایت ادب باشه که نمیخوام بگم نیستش مال قلب که درسته میخوام بگم مثلا یه تعبیر احترام گذاشتیم نه اینکه بگم واقعا نیستش که واقعا مال قلب با احترام ولی تو قرآن هم حقیقتش خیلی به قلب بدی نسبت نمیده خوبی ها رو به قلب نسبت میده بعد اون جایی که اینا کار بد میکنن گاهی میفهمد که اینا قلب ندارن بعد مثلا لمن کان لهو قلبون او القسم و هو شهید مثلا اینا انگار قلب ندارن کلا یا مثلا فقط اینا یه قلبایی دارن باهاش کار خوب انجام نمیدن لهم قلوبون لا یفقهون بها اما اگه به خود قلب
مریضی
هم فی قلوب مرضان ولی مثلا یه جوری مثلا باشه که مثلا بگن خود قلبه مثلا هم کارهای خوب میکنه هم کارهای بد اینجوری به قلبه صفت منشئیت صفات ذاتی لر مثلا دارن یعنی قلبه همیشه خوبه منشأ خوبی هست اگه کار بد میکنه قلبه مریض شده مثلا فرض کنید ولی خود قلب ما تو فلسفه مثلا گاهی مقال یا تو اخلاق مثلا میگن قوه شهویه خودش افراد داره تفریط داره تعادل داره همه رو خود قوه داره مدیریت میکنه قوه غضبیه مثلا هاکذا درسته ولی بگیم نه مثلا یه چیز فقط مثبت است اگه یه جای خرابی می‌بینی به خاطر اینکه مثلا این کار نمی‌کنه ولی کار می‌کرد حتما کاراش چی بود مثبت بود فکر می‌کنم تو قرآن ادبیات مثلا اینطور است حالا باز دوباره به خاطر این موضوع فکر بکنن که این خصوص مسئله ادبی است یا مسئله چی هستش بله ببین فرمودن الحزم فی القلب و الرحمت و القلدت فی الکبد و الحیاء فی الریا
خیلی عجیب هم بود رحمت چیز حیا در ریه هست
بله حالا باید فکر کنیم بالاخره دستگاه طبی که روایت ما داره با دستگاه طبی که الان متعارفه که فرق میکنه تو این تقریبا فکرم شکی نیست ولی خب حالا چجوری هست نمیدونم
استاد
بخش
این عبارت
و ادا
جمعن تکلفه اینطور هم میشه تعبیرش کرد که به رنج و تعب انداختن نفس اون زمانی که متحمل اون لحظه نمیتونه متحمل باشه
آخه اون مفعول تکلف الله تعالی است دیگه اونجام یه جوری معنی کنه که با این مفعول سازگار باشه یه تقدیر میخواد وقت تکلف الله مثلا به قول اونها یه تکلف معرفت الله درسته یا تکلف طاعت الله یا عبادت الله مثلا فرض کن درسته بعد خودشون اصلا حالا بعد یه جوری هم باشه با اون عدو بودن هم چی باشه؟ سازگار باشه صرف اینکه کسی کشش نداشت باشه خدا دشمنش نمیشه باید تظاهر کردن معنی کنیم بیشتر تصنعی عدو بودن غیر از مضمون بودن دیگه عدو بودن قصه این تقابل داره علال قادم از هم اهل ریاست مثلا کسی که به دروغ مثلا خودش به چیزی نسبت میدهد مثلا خب از اینجا باز یک مطلب جداست میفهمد من تفاوت اینجا معنی خاص داشته باشه من بلد نیستم راستش
کرومه یعنی مثلا با
همزه
شو اینا شد اون طرف فقط خشمه
بله دیگه خشن
بشه
راستش خواستن راست و سنش اصل و عنصر هم که نمیدونم یعنی چی که بعد گفتن اصل و عنصر یعنی تینتش تینتی که در عالم بالا بوده مثلا اینا چه دستش گاهی کریم الاصل هست گاهی مثلا خشمه بعد اگه این باشه بعد حالا خشونت این تینت یعنی چی باز ولال عالم میگن آدم اگل درست شده دیگه یعنی خاک و آب یعنی طبیعتش طبیعت ترابی و ماییه طبیعت هوایی و ناری چیه نیست مثلا یه احتمالش نیست که کسایی که آب گلشون کم بوده در چی بودن خلاصه
خشن
بودن که جنبه ترابیشون زیاده جنبه ماییشون چیه کمه بعد نه مزاجشون هم مقدار رطوبتش کم میشه و کلن تو برخورده ها اینا هم تند و تیزن دیگه اینایی که گرم و خشک هستن مثلا فرق میگه سرد و خشکن اونایی که مقداری رطوبتشون بیشتره اینا طبیعتا چی میشن؟ طبیعتا نرم میشن واقعا چون رطوبت اقتضای نرمی داره دیگه تو برخوردها اینا مثلا برخوردش مثلا متعادله. این برفرض اینکه اینا اشاره‌اش هم به تینه. یه احتمالی این است که نه عنصر و اسم اینا برگرده به آبا و اجداد. چون تو زبان عرب مثلا اجداد رو میگن چی میگن؟ اصول. درسته؟ یا مثلا عناصر الابرار در وصف اهل بیت میگیم مثلا پایه ها ریشه های مثلا نیکی هستن، عناصر شخص آبایش هستن. بعد این به وراثت تفسیرش بکنیم، بگیم کسانی که آبا و اجدادشون کریم و بزرگوار بودن اینا هم قلبشون مثلا چی هست؟ نرم. اونایی که آبا و اجدادشون مثلا خشن و تندخو بودن اینا به طبعشون چی هستن؟ مثلا خشن. بازم والله العالم من ندارم، بالاخره این عبارت ها مجمله و تبیین کردنش هم سخته. این آدمی بخواد اینا رو به جای برسونه باید حوصله کنه، برای هر کدومش بشینه شاید مثلا دو سه ساعت تو روایات با این نرم افزارا بگرده، مشابهات پیدا کنه، شاید اینا رو بتونه خانواده حدیثی واسش در بیاره، مناسبات در بیاره، از یه اجماری چی بشه بیرون بیاد، شاید آقاش از اجمار بیرون نیاد. چرا و من فرت تورت و من خاف العاقبت تثبت ان توکل فی مالا یعلم. کسی که تفریط میکند و کوتاهی میکنه، یعنی عمل صالح انجام نمیده، درسته، و کارها از دستش در میره، این تورط فرو میافتد. درسته؟ اصل تورط یعنی افتادن و هلاک شدن. درسته؟ ولی معمولا خب با یک فی هم دنبالش میاد دیگه، مثلا میگن تورط فی الهلکات مثلا. فرق من خاف العاقبت، کسی که از عاقبت کار میترسد، این تثبت خودش را حفظ میکند از توکل و فرو رفتن در آنچه که نمیداند، یعنی بدون علم و آگاهی کار انجام نمیده، همیشه با اطمینان پیش میره. و من هجم علی امر به غیر علم، این دقیقاً عدل قبلیه، کسی که در چیزی بدون علم و آگاهی میرود جدع عنف نفسه، بینی خودش را بریده است. الان صغرا کبرا شد دیگه، من خاف العاقبه تثبت عن التوکل فی ما لا یعلم، مفعول مخالفش میشه یعنی من لم یخف العاقبه دخل فی ما لا یعلم، و من دخل فی ما لا یعلم جدع عنف نفسه، بینی خودش را بریده است. خب بینیش را بریده یعنی چی؟ یعنی خودش را بدبخت کرده دیگه، درسته، خودش را خار کرده، چون در عرب بینی نشانه خلاصه عزت بود. چرا بینی نشانه عزت بود؟ بازم وجهش رو کامل نمیدونم، ولی یکی از احتمالاتش این است که در زبان عرب خب عبادت بیشتر در بین یهود و نصارا بود. یهود و نصارا وقتی حالا به خصوص نصارا سجده میخواستن برن، چونه و بینیشون رو میذاشتن رو خاک دیگه، پیشونی رو خاک نمیذاشتن. ما توی اسلام تشویق شدیم به اینکه پیشونی و بینی رو خاک بذاریم، ولی به هر حال کسی که میخواد به خاک بیفته بینیش بالاخره چه چونه رو میخواد بذاره چه پیشونی، و بینی اونم به خاک میماسه دیگه یه طوری دیگه، یعنی از این باب بینی شریف است که نگیم بالا بالا هاست دیر به خاک میفته. خلاصه وقتی که به خاک بیفته معلومه طرف دیگه زمین خورده کاملا دیگه، این دیگه سبب شده که بینی شده نماد مثلا. بعدم یه چیزای دیگه هم توی علم قیافه و نمیدونم این حرفا هست که مثلا کسی که مثلا بینیش مثلا برجسته باشه، نمیدونم مثلا نشانه مثلا چه هست، مثلا کسی که بینیشون تو رفته باشد نشانه چی هست مثلا. یعنی حالا ما الان تو زندگی ما اساسا خیلی مطرح نیست که مثلا رو اعضای بدن اینجوری تمرکز کنم، مثلا اینا اقسام بینی رو بگو. اگر ادبیات عرب نخونده بودین فکر کنم بلدن، چون ما تو فارسی اصلا خیلی لفظم واسهش نداریم، ولی تو زبان عرب برای تک تک اینا شدن کلمه دارن دیگه، شاید تو فارسی قدیم هم کلمه داشته باشه. به هر حال بینیشو بریده یعنی عزت خودش رو از بین برده، درسته، یعنی میگم تو فارسی میگم دماغش به خاک مالیده شد، خلاصه مثلا بینیش به خاک مالیده شد، یعنی خودش بیچاره کرده. بگذاریم. من لم یعلم لم یفهم، آن کس که نمیداند نمیفهمد. این و من لم یعلم لم یفهم تقریبا همون شبیه مطلب اوله که من لم یعلم لا یعقل، درسته، به نوعی رد العجز علی الصدر دیگه، اگه روایت همش روایت واحد باشه. و من لم یفهم لم یسلم، کسی که نفهمد سالم نمیماند. چی؟ از علم و جنت ها بله، نتیجه اونا هم میتونه باشه دیگه. یکی دیگه هم وسط ها داشتیم که باز در مورد فهم بود، چی فهم بودن این وسط های چی دیگه؟ حالا الفهم و مجدون مثلا اونا هم داشتیم، اینا با هم دیگه رسم معنایی که دارن. و معلم یسلم لم یکرم، کسی که سالم نماند از آفات مورد اکرام قرار نمیگیرد. و معلم یکرم یهزم، کسی که اکرام نشود هضم میشود، یعنی در هم شکسته میشود، درسته؟ و حقوقش ضایع میشه، خودش از دست میرود، نابود میشود. و من یهزم کان الوم، کسی که نابود بشه این الوم است. الوم میشه افعل تفضیل باشد اسم فاعل، یعنی سرزنش کننده تر، که بعد به کسی میگن که خودشو سرزنش میکنه، مثل ملیم اگه یادتون باشه توی قرآن کریم میگفتن ملیم یعنی سرزنش کننده، ولی میگفتن اصطلاح است در من یلیم و نفسه، کسی که خودشو سرزنش میکنه در واقع معالا مثل ملوم میمونه، یعنی سرزنش شده است ولی خودش هم خودشو سرزنش میکنه، میگه مثلا وای بر تو. یا الوم افعل تفضیل باشه در اسم مفعول، یعنی چی؟ یعنی سرزنش شده تر، کسی که اینجوری باشه بیشتر سرزنش میشه. و من کان کذاله، کسی که اینجوری است کان احرا ان یندم، شایسته تر است که پشیمان شود. خب لفظ حدیث که فکر کنم روشن است دیگه، درسته؟
احرا از یندم،
اون یه تفاوت نسبت به چی؟ خب الان چه من چند دقیقه بگم بعد الان بریم فهمش رو. لفظ حدیث که روشنه، ولی این سیاق برای چی این شکلی آمده است راستش نمیدونم، بازم اینا همش واحد مرد نمیدونم و دارم مردم که شما کمک کنین راهنمایی کنین. ولی اینکه کسی که نمیدونه نمیفهمه، نمیفهمه آفت میخوره، آفت میخوره چیز میشه، ذلیل میشه، ذلیل میشه، نابود میشه. اینا که خب نصیحت میفهمه که سلسله علت و معلول رو حضرت هم میفهمونن که ما خلاصه بریم دنبال علم و فهم و این چیزا. اما کسی که حالا نابود میشه یا شکسته میشه یا حقش ضایع میشه خیلی سرزنش شده است، درسته؟ اینش بزن به چه درد ما میخوره دیگه. ما الان توی فرهنگ هنگ خودمون دیگه تای تای خطمون اینه که نابود میشیم دیگه، دیگه نگه اگه خودتون نابود میشه، اگه نابودی سرزنش میشی، یعنی این دیگه اضافه نابود شده که چیه نیست.
سرطه یهزم نابود شده نیست، یهزم یعنی حقشو بهش ندن.
حتی یهزم خودش در لغت که یعنی در هم شکسته شد، بعد گاهی مجاز میاد در این که حقش رو بهش ادا نمیکنن و مثلا چیز میشه، خلاصه به حق حقوقش نمیرسه. چی؟
شخصیتش
در نمیشه کسی شده، نه نه خود بدنش نابود میشه که، حالا یا شخصیتش یا نفسش روحش
با همون یکی میشه در نمیشه که حقش رو بهش ندن، یعنی در نظر نگرفتنش، شخصیتش خوب شده.
خب یعنی یک گاهی مواقع در اجتماع شکسته میشود، گاهی مواقع نه فقط در اجتماع شکسته میشود بلکه خودش به مقصد نمیرسه، از دست میره، درسته؟ اینجا حالا به مناسبت من لم یکرم شاید مثلا بیشتر به اجتماع بخوره، ولی خود اکرام هم باز روایات ما هر دو جوش به کار میره دیگه، هم اکرام ناس است هم که کلن توی عالم هستی واسش منزلتی قائل نیستن. ولی اون کان الوم شاید معلومه، من میخوام این حرف کنم توضیح کنم حرف شما بیشتر بخوره. ببینید این جمله میگن شما اگه در مقام خطابه بودید باید از تعابیر و حد وسط های استفاده کنید که موجب تحریک جمهور ناس بشود، درسته؟ مثلا به این انسان های متقی آدم میخواد صحبت بکنه خیلی مثلا شاید وجه نداشته باشه که مثلا اگه درس نخونی سرزنش میشی، درسته؟ یکی کسی مثلا خود جاشی سرزنش بکنم و به حرف مردم چه کار داریم مثلا، درسته؟
این سرزنش شده تر است، یعنی از اون کسی که داره به این ظلم میکنه این سرزنش شده تر است، این بدتر از اون ظالمه، یعنی
پس میفهم، یعنی یه موقع این بدتر است، اون که حرفی نیست، یه موقع میبینیم سر سرزنش، درسته؟
سر این میگیم وقتی این سرزنش شده تر است، یعنی این کار بدتری انجام داده که بیشتر سرزنش میکنیم، یعنی این از اون ظالمه بدتره، این نرفته حقش رو بگیره مثلا، مثلا نه که نرفته حقش رو بگیره، یعنی مقدمات اینجوری چیده که مثلا
من حقشو بهش ندادم. خب من سوالم سر این نیست، یعنی مثلا سر این که چرا از عنوان سرزنش استفاده میکنه. من الان مثلا با توی مدرسه بره طلبا مثلا میخوای کسی تشویق بکنیم به یه کاری، میگم این کارو نکنی سرزنش میشی.
خدا یه... سرزنش
چی؟
خدا اولیا خدا
سرزنش. سرزنش تکوینی به قول اصطلاح چیزی. فر من فکر میکنم این فضا اینجوری نیست. من فکر میکنم و نمیدونم والله العالم. ولی کلن چون مقام خطابه است، چون عرب ها خیلی براشون عزت نفس و اقتدار و امور ظاهری مهمه و اینکه بخواد مثلا شکسته بشن خیلی براشون سنگینه، تا تو حد وسط مقام خطاب میگه اگه این کارو بکنی تو واقعا مثلا چه هستی؟ شرمنده هستی و زمینه سرزنش شدن در تو وجود دارد. مثلا این اگر مخاطبش خلاصه ابنای دنیا باشن، اگه مخاطبش ابنای آخرت باشن، شما باید معنی کنیم که خدا خیلی سرزنشش میکنه، درسته؟ ولی اون وقتی خدا خیلی سرزنش میکنه، یه چیزی غیر از همون خلاصه اکرام نشدن و حزم شدن و اضافه نیست، درسته؟ چون لام الله تعالی همین است که خدا اون شخص را از کرامت دورش میکنه، درسته؟ خیلی نعمت ها رو بهش نمیده، نمیدونم به امثال این حرف ها، فقط میشه اختلاف در تعبیر.
استاد ما هم که این سرزنش رو میگیم آخه، میگیم اوغلا سرزنشش میکنه، یعنی میشه یعنی اون کارش کار قبیه، چیزی خاصی خیلی نمیخوام بگیم.
خب اگه چیز نکنیم مقدمات قبلیشو نگیم که خوبه، ولی اگه این شکلی بگیم، بگیم اگه این کارو بکنی تو بدبخت میشی، بیچاره میشی، مثلا همه چیز از دست میدی، بعد اگه همه چیز از دست بدی سرزنش میشی. خب اینا قیاس داره میشیم دیگه،
سرزنش بهتری
چی سرزنش بیشتر سرزنش میشی
مثلا بهتر از این ظالمه
است. نه خب این چیز خیلی اگه بعد از
نا گفتن داره این که
نه من نگم گفتن ندادم، میگم تو چه فضایی گفتن داره، سوال اینه. میخوام گفتن نداره، ببین بعد مخاطب یه طوری باشه که بعد از این خلاصه عدم سلامت و عدم اکرام و حزم، درسته؟ بازم هنوز نفسش متحرک نشده، میگیم تو آفت که خوردی، اهانت هم که شدی، حزم هم که شدی، تازه سرزنش هم داری میشی، بعد این تازه نفسش متحرک بشه. و الا به طور طبیعی همین که میگیم لم یسلم، میگه خب لم یسلم پس من که خودم بجنبم دیگه، بعد یه کسی نمیجنبه، میگه نه من لم یسلم لم یکرم، اگه آفت بخوری خار میشی یا درسته، بازی بعد تکون نمیخورم، یعنی اگه خار بشی حقت ازت میگیرن یا مثلا درهم میشکنن تو رو، نابودت میکنن، بعد بازم تکون نمیخورن. باز میگم
جزای من یوزم واقع شدنش یک جوریه،
من همین عرض کردم. بعد میگم بخشید سلام شرمنده جان، جان بعد از عدم حزمش این تعبیر رو به کار بردن، اون مال فضایی است که هیچ از این عناوین توی مسئله دخالتی نداره، یه چیز اضافه خلاصه لازم هستش برای اینکه چیز باشه.
درست پیش‌فرضم که حالا مختصر
مطلبی کاری به سرزنش دیگران نداره، این دلیلش خب چون آقا سردانش دیگه، حالا لامت
اللهم فقط یه بعضی از امور دیگه اینجوری نیست که هیچ وقت کار نداشته باشه، مثلا سردانش دیگران تو زندگی اجتماعی ما اثر داره دیگه، حالا اون دیگران
خب ببینید اگر اثر داره، مثلا تهش نیستش که سرزنش کردنه منجر میشه به همین عدم کرامت، منجر میشه به حزم، یعنی در رتبه قبل از ایناست. مثلا میگن من مثلا من فرق این یلامو لم یکرم، من لم یکرم لم یکرم، مثلا فرق من لم یکرم یهزم، این وریش باز میفهمیم، ولی اهمیتش از عدم اکرام و عدم سلامت و حزم شدن بیشتر باشه، چون این سیاقی نمیگه دیگه،
میگه که دارن از بیرون به درون اونو هی
خب من هم عرض کنم دیگه، یعنی پس یه محرکی باید باشه، عنوان باید باشه محرک باشه که نه دیگه، از نظر باشه انسان مؤمن اونا اهمیتش بیشتره، واسه آدم درجه دو ملامت اجتماعی و سرزنش و تحقیر خیلی مثلا بعد موقع مثلا نه برخورد ما بعد از این مردم مثلا میگه همیشه میدونم تحمل کنم، این سرکوفتایی که من میدونم میدونم تحمل کنم، مثلا یعنی بدبخت شده بیچاره شده، ولی مثلا اینکه دیگران تحقیرش میکنن مثلا خیلی سنگین تر، یعنی همش مخاطب مثلا شاید بعد
سرزنش نشانه اون دو تا قبلیه، یعنی حالا حواسش نبوده که کرامتش و ظلم و اینا همه کرامتش رو خار شده، کرامتش از دست رفته، بهش ظلم شده، به شکسته شده.
خب من با شما موافقم کاملا، فقط این سوال سر نحله ادب بلاغتشه که چرا اینو قایت اونا قرار بدیم، یعنی طرف انگار قیاس تا اینجا چیدیم هنوز حرکت نمیکنه، میگه اگه اینجوریه اونجوری میشه، اونجوریه اونجوری میشه، تا میرسم اینجا که اگه اینجوریه بیشتر سرزنش میشی، درسته؟ حالا این یه مسئله بود، بعدم روش تعامل کنید ببینید چه جوری میشه چیزاش کرد، چجوری. خب یه مسئله دیگه این هستش که حالا این الوم اگر معنی ملامت کننده تر باشد یا مثلا ملامت شده تر باشد، این طرف افعال تفضیل ما کی هستش؟ درسته؟ طرف افعال تفضیل به حسب طب اولیش یعنی علمم من غیره، نسبت به آدم های معمولی که دنبال علم رفتن و دنبال فهم رفتن و اینا، چون بالاخره اونا هم تو زندگیشون لغزشی دارن نمیدونم و امثال این حرفا، این از اونا بیشتر سرزنش شونده است، یا سرزنش شده است مثلا و امثال این تعابیر. ولی یه احتمال هم این هستش که اگه واقعا از سیاق مثلا شما اون اسم حازم رو متوجه بشید، بگید مثلا کان الوان من حازمه، مثلا اگه این جون اسم مفعول هست مثلا اشار. خب قسمت آخر، و من کان کتالگه کان اهران یندم، این کتالگ رو به کجا بزنه؟ کسی که چجوری باشه شایسته تر است که پشیمان شه. یعنی کسی که اینطوری شد تا آخر خط رفته شد دیگه بیچاره شد، حالا شایسته هستش که پشیمان بشود؟ فکر نکنم مثلا اینطوری منظور باشه. احتمالا منظور عدد نیست، یعنی کسی که نمیفهمد، چون عالم اینطوریه که اگه نفهمی بیچاره میشی، اینجوری میشی، اینجوری میشی، پس هر کسی نفهمه بهتره همین الان پشیمون شه و بره چیکار کنه؟ تدارک بکنه. کسی که نداند، ببخشید، کسی که نداند. ولی بعد از شورا فرمودن نه، من کان کذاله، یعنی من کان الوم کان اهرا ان یندم، کسی که اونطوری شد تازه اونجا شایسته است که بشه پشیمون بشه. این هم ممکنه، ولی باز داره همون سوال قبلی مثلا چیه جاش اقتضای خلاص مقام نصیحت نستش که پشیمانی خیلی زودتر از من اتفاق بیفته. همین الان که آدم قایت کارشو میفهمه زودترش بشه پشیمان بشه، نه اینکه اگه رفت تا ته خط رفتش باید تازه سزاوار است. که اضافه میکنم کذالک رو بزنیم به اول خلاصه حدیث بهتره. بگذاریم روایت بعدی، روایت مشکله بعدی. محمد ابن یحیی رضوان الله علیه رفعه و قال امیرالمومنین علیه السلام، ایشون دیگه مستقیم از خود حضرت امیر روایت کرده، یه حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن من استحکمت لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اقتفرت و فقد ما سواها ولا اقتفر و فقد عقل ولا دین. این روایت خیلی نوزش سختیه. فهمت حضرت فهمدن اگر یک کسی یک خصلت از خصال خیر درش محکم شود برای من، احتکمت لی، درسته؟ استحکمت لی، یک خصلت از خصال خیر برای من درش محکم شود، من احتمال تو او را به دوش میکشم، تحملش میکنم، حملش میکنم و بقیه چیزایی که نداره رو میبخشم. خب سوال اول است که این استحکمت لی یعنی چی که برای من محکم شود؟ گفتن که برای من محکم شود یه احتمالش این استش که یعنی برای من ثابت شود، یعنی من مطمئن شم که یک صفت خوبیشه داره. یعنی اون روایتایی که خیلی شده دیگه، خیلی از مبشرات، یعنی شما مثلا اگه جودتون ثابت بشه که معلوم بشه که واقعا تو خط جود دیگه واقعا جوادید دیگه، گرچه حالا آدم مثلا ترسو باشه، مثلا نمیدونم چون متکبر، نمیدونم میشه گفت نمیشه گفت، حسود باشه، نمیدونم چی باشه چی باشه دیگه، امیرالمومنین علیه السلام و به خاطر هم یه صفت شما رو به دوش میکشن دیگه، تحملتون میکنن دیگه. حالا به دوش میکشن یعنی چی؟ بعد فرمودن که یعنی شما رو میبرن به مقصد، میبرن نجاتتون در آخرت، مثل همون که حضرت فرمودن اینی مثلا به طول سجود یا این اونی به ورع این وجته ها. ببینید واقعا یه صفت خوب داشته باشی به خاطر همین یکی میبرم جایزه میدم خلاص بهت دیگه. وقت تفرت و فقد ماسواها چیه؟ یعنی به واسطه بناهن علیها، یعنی به واسطه بودن این یک خصلت خیر من او را چکار میکنم؟ هم میکنم. یا یعنی اینکه نه احتمال تو علیها، یعنی منظور ناظر به عالم ظاهره، یعنی اگه تو ما فارسی هم میگیم تحملش میکنم، یعنی تو عالم ظاهر باشه ارتباط میگیرم، تردش نمیکنم، حوصله به خرج میدم. مثلا غلام بخری، غلامت لاقل یه صفت خوب داشته باشه، مثلا به خاطر هم یه صفت خوبم تحملش میکنم، یعنی اون بقیه‌اش نداشتن نداشت. یعنی انگار میخوام بگن آدما یه صفت خوبم داشته باشن خیلیه، هنر کردن مثلا فقط. و ما در بین صفات ها دو تا صفت هست که اینا رو اگه نداشته باشه دیگه بقیه خوبیاش به درد نمیخوره، یعنی که میگیم اگه یه صفت داشته بقیه میبخشیم، اون یه صفت بعد از صفت اصلی نیست. ولا اقتفر و فقد عقل ولا دین، نبودن عقل و نبودن دین را من تحمل نمیکنم. چی؟ نه دیگه بالاخره مثلا حالا این فقد عقل، نمیگن کم عقلی، کم عقل ما اون داریم، ولی بی عقلی دیگه خیلی دردناکه دیگه. میشه آدم امیدوار باشه که مثلا بالاخره، حالا یعنی چی مثلا روایت ببینید جفت و جور کردن اجزا رو بعد سخت. نه دیگه این باشه که دیگه فایده نداره. همه نمیشه دیگه، یعنی دین حد اقلی منظوره دیگه. حالا فقط بلعن مفارقت الدین مفارقت الامن فلا یتهنع به حیائن مع مخافتن به حیاتن بخشید ما یا فلا یتهنع به حیاتن مع مخافتن و فقد العقل فقد الحیات ولا یغاس الا بالاموات. روایت از جهت تفسیری کلن دوتا فضای مختلف ازش ترسیم کرد. فضای اول این است که بگیم کسی که دین نداره در امن و امان نیست و همش باید بترسه، و کسی که همش باید بترسه که زندگی براش گوارا نمیشه، که زندگی نشه که دائم بخواه چیکار کنه بترسه، و کسی هم که عقل نداره که اصلا زندگی نمیکنه کلن، درسته؟ و این اصلا در حکم مرده هاست. یعنی این صفات رو ناظر بگیریم نسبت به خودمون شخص. پس بگیم آدم های بیعقل اصلا مردن، آدم های بیدین زندن اما زنده با ترس، که زنده با ترس هم از زندگیش لذتی نمیبره. احتمال دوم در روایت این است که ما اینا رو نسبت به همنشین بسنجیم، بگیم اگه کسی بیدین باشه که اصلا نمیشه آرامش داشت نسبت بهش، هر روز میکنه خیانت کنه، حق بازی کنه، کلک بزنه، درسته؟ و زندگی کردن با او اصلا آرامش داشت چه وجود نداره. و کسی که بی عقل باشه که اصلا کلا زندگی نشه، که من مرده است اصلا باش نشه ارتباط برقرار کرد. پس با بی عقل اصلا نشه ارتباط برقرار کرد، با عاقل میشه ارتباط برقرار کرد اما عاقل بیرین قابل اعتماد نیستش. من شخصا خیال میکنم که روایت به دومی بیشتر میخوره. چرا؟ چون روایت نادر است به مقام احتمال دیگری را تحمل کردن، به دوش کشیدن، همراهی کردن، یعنی اینو باید بریم تو آداب رفاقت و همنشینی، یا اون معنی ملکوتیش که بگیم اول میخوان بار معنوی نفوس رو بکشن، که حالا مرحوم مولا محمد صالح دیگه داماد مولا محمد تقی هستن و خودشون اهل عرفان و سیر و سلوک و اینا، خیلی روایت‌ها رو میدونن به مفاهیم عالی عرفانی، اینجا میشون چیز کردن ذهنشون رفته سراغ اون تفسیر مثلا بارکشی معنوی. ولی نگاه ابتدایی ترش نیست که نادر من مسائل ظاهری است. خیلی نمیخوره راست، نه و اصلا ذیلش اونجوری که خیلی از این بزرگان معنی کردن با صدرش کلا نمیخوره، که گفتن آدم بیدین همش در حال ترس و نمیدونم این حرفا. ولی اگه اون باشه در واقع میگیم چرا من نبود عقل و دین را نمیبخشم و باش با کسی همراهی نمیکنم؟ چون کسی که دین داشته باش نداشته باشد لعن مفارقت الدین مفارقت الامن، نسبت بهش اعتماد وجود ندارد، امنیتی نیست. بعد وقت باید بخونیم فلا یتهنع، نه باید بخونیم فلا یتهنع، درسته؟ یعنی گوارا نمی شود، درسته؟ به حیات مع مخافتن، اون هم گوارایی وجود ندارد در حیاتی که همراه باشه، همراه با ترس باشد، یعنی من به ترسم، من هم نشین. اما اگه به خودش بزنیم باید بگیم خودش بدبخته. خب این فقط مشکلش این است که خب آدم اگه دین داشته باشه که بیشتر میترسه، که درسته؟ میخوای یتهنع بخونیم، آدم های دیندار تا یاد آخرت میفتن میترسن، اما آدم هایی که دین ندارن نمیترسن، همینطور خوش و خورم زندگی میکنن و از همه چی چی؟
قافلن.
یعنی در واقع همه بدبختش مال اون وسطی هاست، اینه که کلن بیدینن که نمیترسن. اونا هم که اولیاء خدا هستن که اونا هم علالقادر نباید بترسن، گرچه رو میترسن ولی خب نباید بترسن چون خدا کارشون نداره. اینا که دین نصف کار رو دارن مثلا ما هم باید خیلی بترسیم. لذا این روایت که بگیم مفارقت و دین میشه حیات مع المخافه و گوارا نیست، خادم دیندار هم دوان میترسه دیگه. لذا میگم این خیلی تفسیر روشن و مثلا شفافی مثلا چیه نداره که آدم بخواد از این قرائت یتهنع خوب چیز بکنه.
دیندار یعنی زندگیش حنیف نیست؟
چی؟
یعنی زندگیش گوارا نیستم کسی که اون طبقه وسطن؟
خب چرا؟ ولی گواراییش نه به خاطر اینکه خوف ندارد، به خاطر اینکه در کنار این خوفه یک رجا و لذت و این چیزهایی دارد که اونا زندگیش گوارا میکنه. ولی تو روایت اون محل خلاصه حد وسط رو برده سر مخافت. اگه مثلا اینجوری میفهمون فهمونید که اما من لا دین لهو فهو یخاف و لا یلتز، اما من کان لهو دینون فهو یخاف و یلتز. گفتون خب یک بچه، ولی فقط لا حیات مع مخافتن، زندگی همراه با دین داری، این چیز نیستش. این شیرینی و لذت مثلا چیه نداره.
روایتی که
واسه خوف
خداست
یادم میاد
که مرور می‌کردن به وقتی از این دست که خف تأمن
بترس تا ایمن بشی. منظور خوف از خداست دیگه. الان خدا دیگه. خب
بخدا این جنبه میشه به اون قسمتش بخوره که یعنی اینا از اهل دنیا میترسن، از غیر خدا میترسن.
اونا که دین ندارن؟
بله. یعنی کسی که خدمت شما رو بکنم که عقل نداره در
نهایت
توی دنیا از
غیر خدا میترسه. خب اینا خوبه، حالا تطبیقش با این عبارت درست و فهمیده میشه. یعنی من این تعبیر خلاصه که فاقد دین چه دستش؟ کسی که دین نداره امنیت نداره، چون امنیت نداره زندگی شیرین نیست. خب کسی هم که دین دارم که امنیت نداره دیگه، اونم میترسه دیگه.
خب
یعنی نه خودم تو عبارت اینا نیستش که من فرمای شما ثبوتن امکان این عبارت اینا حد وسطش چیه؟ الحیات مع المخافه. این الحیات مع المخافه فرقش در انسان خلاصه دیندار و غیر دیندار خیلی روشن چیه؟ نیسته. آره هم نشین باشدم راحت میفهمدش. اونجوری من خیلی راحت نمیفهمدش. بعدم منکر نیستم. آره.
اینجا با همون ابتدای حدیث که بحث تحمل سایر صفات اخلاق امیران میان شاید بشه. خب زندگیش براش حنیف میشه دیگه، چه اشکال داره؟ حد اقلا رو داشته باشه. خب حضرت هم برای تحمل میکنه.
نه ببین اینش با شما تو مقام سود حد وسط اثباتی داره. اینجا فقط نمازا لا یتهنه و حیاتو لانه حیات و من مخافه. این حد وسط در دیندار و غیر دیندار مشترکه، بلکه در دیندار آشکارتره، چون غیر دیندار اصلا جاهل کدن چیه نمیترسه دیگه. درسته. الان امروزی ها مثلا میگن یکی از عوامل مثلا شیرینی زندگی اینه که آدم مثلا ترس نداشته باشه، امنیت داشته باشه. درسته. خلا آدم ها که ترس ندارن گاهی از باب شدت جهلش اینه که نمیترسن، مثل بچه ها که نمیترسن خیلی چیزا، یا به خاطر اینه که خیلی امکانات دارن. درسته. به هر حال آدمایی که دیندار نیستن خیلی کمتر میترسن، از زندگیشون هم لذت میبرن، مثلا میرن گشت و گذار و خوشگذرونی. ولی یه مؤمن مثلا اونجا بخواد بره، در عینی که مثلا اونجا اصلا یاد آخرتش هم هست، دنیا خیلیش نمیچسبه مثلا فرض کنید.
ترس و اضطراب نمیشه که
دیگه. حالا راستش تعبیرش که اینه، بعد تا حالا اونجوری هم بگیرید بعدم اهل دنیا هم که خیلی جاهلن اضطراب هم ندارن دیگه.
شما اهل دنیا نبودیم
مثل. نه آقای من فکر کنم اونجوری هستیم شما اهل دنیای مثلا دین شناس میبینید، یعنی میفهمه آخرتی از خوش اهل دنیا هست. این اضطراب داره. اینا که اصلا کلن دین ندارم که اصلا کلن راحت هم دیگه. چی؟
دارمان اضطراب دارم. برای چی وقتی میان دین دار میشن بعد دیگه خیلی مقایسه میکنم با اون حالت قبلی خودشون رو؟
آها خب اگه مشکلات داشته باشن آره. وقتی مثلا خب
مشکلات هم ندارم، میان یه اضطرابیه که نمیفهمه، مثل مریضیه که
نمیفهمه. آها یعنی مثلا یه گم شده ای داره، خب اون قبول، ولی اون دیگه مخافت بشه اطلاق نمیشه که.
گم شده
یعنی تو وجود خودش یه چیز کمبودی داره، اون کمبود رو با خدا پیداش میکنه، قبوله. ولی غیر از ترسیدن، آقا ترسیدن واقعا بر تصور یک امری است که مخوف چیز هستش، مخوفه دیگه. مثلا تصور امر مخوفی نمیکنه که. خوفش حد اکثر اینکه اموالش از دست بره. خب دیندارم میشم که از دست بره دیگه. مثلا فرض کنید این خیلی با دین حد اقلی رو برطرف نمیشه.
مرگ
نمیدونم.
من نمیترسم.
چی؟
از مرگ.
آخه اون از مرگ میترسه که از علامات اونه که مؤمن از مرگ بیشتر میترسه. چون مرگ رو واقعی تر تصور میکنه.
دو جور ترسه دیگه. اونا هم میترسن، مؤمن هم میترسن.
خب قبول. خب این روایت من بازم مقام ثبوتش اشکال ندارم. این تعبیر رو باید حلش کنه.
مثلا نمیتونی مخافت از خدا رو در واقع امن و امان در نظر بگیری؟ بعد
تعریف کنیم
دیگه مؤمن اینجوری در امانه.
خب قبول. نه اینا شما عالم ثبوته. در عالم ثبوت چرا خوف از خدا امن است، اما اونی که موجب گوارایی عیشه کدومه؟ عیش گوارا به هزار مال امن بر مقام اثبات دیگه، یعنی خودش بدون الان مثلا ما نشستیم با آرامش نشستیم، اگه سقف در حالت تکون خوردن بودش ما چی بودیم؟ همش نگران بودیم دیگه، درست آرامشی نداشتیم. بعدم لفظ حدیث گیره، حالا مطالب ثبوتش که همه فکر کنم توافق نظر داریم سر ارزش دین و آخرت و بعد ما ممکنه اینا خلاصه خب چون انسان دیندارم خوف از مرگ داره دیگه، تازه بیشتر هم داره. دین نداره؟ امنیت هم نداره.
امنیت نداره. امنیت نداره.
از زندگیش لذت نمیبره.
چون هر لحظه که یاد مرگ میفته،
خب ما همجوری هستیم دیگه، هدف
همون اون. شما یاد مرگ میفتین، واقعا یه
آرامش پیدا می‌کنه. آره. یه چیزی هم که هدف اون رو هادم لذت. خب این حرف درست اینکه دوستان هم گفتن این پس سرش اون معمخافته اون رجاعه است. مثلا اگه لا اتهنه و به حیات معمخافته من دون رجاعه، بعد دین چیکار میکنه؟ دین مخافته که بر نمیداره، یه رجاعه کنارش اضافه میکنه. ولی این متن داره میگه این کسی که بی دینه مخافت داره، انگار دیندار مخافت چیه؟ نداره.
بس اگه خوف از
مرگ
بگیریم
اوناش دیگه میشه. نه متن رو میخوام درست کنم، مطلب که درست هست، مطلب که
تا رجا بگیریم، مفارقت دین، مفارقت اون رسمت
رجا، یعنی خوف به تنهایی باقی. آخه امن معنیش نیستش دیگه، یعنی رجا ضد خوف که نیستش که خوف نافذ بکنه، امنیت ضد خوفه. مثلا امن وقتی میاد تو خوف میره، رجا در کنار خوف هم میشن جمع میشن کاملا. اون آره متن درست نمیشه، من میگم با محتوا مشکل نداره، با متن مشکل داره. حالا به هر حال فکر کنید دیگه بگذاریم. خب روایت بعدی، روایت 31 علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن موسی ابن ابراهیم المحاربی. ببخشید من فکر کنم تا اینجا نمیرسیم، یعنی نرم افزار دیگه رو باز بکنم اینا رو با هم دیگه تقلب کنیم با اجازهتون. عن موسی بن ابراهیم المحاربی، عن حسن ابن موسی، عن موسی بن عبدالله، عن ممون ابن علی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. من رو کلا اینو فقط به خاطر اینکه یکی از علامات خلاصه عقل است اینجا آوردن، یعنی علامات حالا مراتب عقل میفهمن. یکی از چیزهایی که نشون دهنده این است که عقل انسان کامل است یا کامل نیستش این هستش که به اوج دوچار بشه. خب تفسیرش خیلی راستش سخت نیست. چرا سخت نیست؟ به خاطر اینکه گفتیم عقل چی است؟ راهنمای انسان است به خیرات، درسته؟ اتم به خیرات هم که چی است؟ عبودیت و بندگی خداست. کسی که اوج پیدا میکنه برای خودش احساس استقلال میکنه دیگه، یعنی معلومه پس عقلش یه مقدار خوب کار نکرده. خب اینو چرا فرمودن؟ الان دلالت معناش راستش سرش اینه که خب ما کلا تا به مقام خلوص نرسیم که همیشه ضعف عقل داریم، ولی من فکر می‌کنم این حدیث باز از جهت بلاغی و تربیتی بیشتر برای شکوندنش از برای شکوندن اوج بستر نفوس، درسته؟ آدمی که اوج دوچار میشه من اوجش ازش بگیرم باید چیکار کنم؟ وقتی تو اوج دوچار شدی معلومه که عقل ناقصه، تا فهمی عقلش ناقصه بعد اوج بشم چی میشه؟ اول میره اوج میگه من چرا بیچاره‌ام مثلا فرض کنه. یعنی این که خلاص این تعبیر آمده در مقام بیان علامات العقل نبوده، چون میدونیم کل صفت رذیلته دلیل اون علامات ضعف عقل، این بیشتر در مقام ازاله چه در مقام ازاله اوج بوده. مطلبش که کاملا محکم است و مستنده، ولی روایت سندش کلا مجاهیله. یعنی موسی بن ابراهیم محاربی و حسن بن موسی و موسی بن عبدالله و میمون بن علی هیچ اومدهشون عین اثری در منابع رجالی ما وجود نه. چی؟ راستش من نرفتم تحقیق بکنم، نمیدونم. زحمت شد شما که رجالی هستیم بکشیم بعد بگیم ما یاد بگیریم واسه. شاید توی اهل سنت پیداشون بکنم، ولی خب نمیخوره احتمالاً از امام صادق علیه السلام هستش، بیشتر چیز باشه مثلا به شیعان باشه، ولی شاید هم اهل سنت باشه. روایت بعدی که حدیث 32 ابو عبدالله العاصمی عن علی ابن الحسن عن علی ابن الاسباد عن حسن ابن جهم عن ابو الحسن الرضا علیه السلام. خب روایت این که سندش خوبه. ابو عبدالله عاصمی که قبلا بحث کردیم از مشایخ کلینی بودن، احمد بن محمد، علی بن حسن، این علی بن حسن نه، علی بن فضلان، علی بن اسباط هم که از ثقات هستن، شناخته شده هستن، حسن بن جهم هم که از ثقات هستن دیگه. فقط سند میراث فتحیه است. درسته، چون علی بن اسباط که فتحیین بودن، درسته، علی بن حسن بن علی بن فضلان هم که متهمن به اینکه فتحی بودن، بعد بعداً اثناشری شدن یا از اول اثناشری بودن تقیه میکردن، ولی واقعا میدونیم بخشی از میراث فتحیه از طریق خاندان بنی فضلان به دست ما رسید. سند محکمه. خلاصه حالا فتحی بودن و نبودن که قبلا هم خوندیم که تأثیری در خلاصه روایات ما نداره، چون فقهشون دقیقاً فقه اثناشری است، کلام و عقایدشون هم دقیقاً کلام و عقاید اثناشری است. حالا این وسط 6 ماه جناب عبدالله رفتن معتقد شدن، تأثیری در چیز نداره، در میراث حدیثیشون نداره. جناب حسن بن جعد امام رضا علیه السلام نقل کرده که میگه ذکر اندهو اصحابنا و ذکر العقل، خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، اونجا یک صحبتی شد از بعضی از اصحاب، از بعضی از خلاصه شیعیان، و یک صحبتی هم از عقل شد، گفتیم آقا مثلا عقل چنین، عقل چنان، مثلا و امثال این حرف. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن چی؟ فرمودن که لا یعبا و به اهل دین ممن لا عقل له، کسانی که عقل نداشته باشن در بین دیندارها به اینا هیچ اعتنایی نیستش. یعنی اگه اینجا دین منظور چی هست؟ دین در اینجا دین یعنی رفتار است. چون شما میدونید دانه ی دینو معانی متعدد داره، یکی از معانیش جنبهش از جنبه رفتاری است، درسته؟ اهل دینی که عقل ندارن منظور چی هستش؟ منظور کسانی نیستن که خلاصه واقعا دیندار باشن، چون دین واقعی قبلا خوندیم بدون عقل شدنی نیست. یعنی کسانی که متنسکن آداب و سنن و امثال این حرفا رو انجام میدن ولی که دارای عقل و معرفت صحیحی چیه نیستن. تو بعض از نسخه ها داره لا یعبا به اهل دین به من لا عقل له، به جای من لا عقل له، درسته؟ که اینجا این خیلی همچین معنی روشنی ندارد، درسته؟ من که نسخه معتبرتر هستش اونا خیلی بهتر تفسیر میشه. میگه اینه که ما شنیدیم یا واسمون چیش را سوال شد که یه عده‌ای هستن که اینا اهل مثلا امامت هستن، مثلا ولایت رو قبول دارن، ائمه رو مثلا قبول دارن، و ما وقتی به اینا نگاه میکنیم میبینیم همچنین خیلی عقل درستی ندارن، آدم های همچنین خیلی حالا به قول امروزی ها فرهیخته نیستن، مثلا فرض کنید خیلی دانش مثلا درستی ندارن، یا نه چه باید اصلا اعمال حسنه ندارن. مثلا حکایتی در مورد یه در اهل کوفه وارد شده در روایات که شیعیانی بودن، شیعان امام صادق علیه السلام که اهل مثلا چیز بودن، خلاصه آره دیگه مثلا با کبوتر بازی میکردن و نمیدونم مثلا شلوغکاری میکردن و نمیدونم همونه که تو روایت خوندین حکایاتشون دیگه. یه عده آدم های اینجوری هم هستن، اینا رو مثلا چی کار بکنه؟ خب حضرت میفهمن که اینا جزو مخاطبین خدا در این روایت به خصوص نیستن. حالا عبارت رو ببینید، یه عرض کردم که جوهل تو فداک این نمه من یسف و هادن امر، بعضی ها هستن که این امر را وصف میکنن. این امر را وصف میکنن یعنی چی؟ یعنی امر امامت را، درسته؟ اینو وصفش میکنن یعنی ازش حرف میزنن، ما تو فارسی میجوری میزنن از این دم میزنن، از این حرف میزنن، یه جوری تویش خلاصه گفتن اشعار به این داره که واقعا معتقد نیست. مثل که تو فارسی هم ما میگیم فلانی از فلانی دم میزنه، یعنی صحبتشو میکنه اما معلوم نیست که واقعا راست میگه راست چیه نمیگه، خالی از اشعار به این که خیلی اهلش هم نیستن مثلا چیه نیست. یه عده اینجوری داریم که صحبت این حرفا رو میکنن، اما کسانی هستن که لا بأس به هم اندنا. خب این لا بأس به هم اندنا رو خوب دقت کنین، لا بأس دو جور به کار میره. یکی میگن فلانان لا بأس به، که ما تو رجال زیاد داشتیم، یعنی لا اشکال فی. یکی لا بأس به، یعنی اعتنایی بهش نیست، یا به معنی دومه، یا آدمایی هستن دم از امامت میزنن اما اینا در نزد ما خیلی شأن و منزلتی ندارن، میشن بچه اول باشه. یعنی میگم آقا ما درشون بدی ندیدیم، درسته؟ چی؟ خب این دوبه یکیش با اون ورش سازگاریش با این ورش که بگیم چی لا به عصبه هم اندنا و لحظت لام تلکر اخون در نزد ما همچین خیلی منزلتی ندارن، از اون عقلایی که شما میگین هم ندارن، یا بگیم نه آدم هایی هستن که دم از این امر میزنن، ما هم عیبی ازشون ندیدیم، اما چی هستش اما عقلی از اون عقلایی تلکر اخون یا تلکش اشاره از مراتب چی؟ عالیه عقل، از اون عقلایی که شما میفرمایید هم چی؟ ندارم. خب اینا دیگه قرآن خوندیم توی ادبیات اون زمانه خیلی از این توابیر زیاده که جمله خبریه میگن، سوالشون نمیگن درسته. خب سوالش از چیه؟ سوالش از این هسته که یعنی فما حال و هم اینا چجوری هم به نظر شما اینا بالاخره بیدین هن یا بادین هن، اینا یعبابه هن یا چه یا لا یعبابه هستن. فقال حضرت فرمودن لیس ها اولائه من من خاطب الله، اینا از اونها نیستن که خدا اینها رو مخاطب قرار داده است، اینا از اونها نیستن. خب خدا اینا رو مخاطب قرار نداده یعنی چی؟ گفتن یعنی جزو مخاطبین خاص نیستن. خدا اون جاهایی که مثلا با خواص صحبت میکنه در قرآن کریم به قول این شورا مثلا فهمت مثلا یا اول الالباب خطاب میکنه به صاحبان عقل، اینا جزو اون یا اول الالباب نیستن درسته؟ یعنی درجه دو حساب میشن دیگه، ولی به اون مدارج و مراتب نمیرسن. حدیث ما تا اینجا تمام میشه، اینجا بعدش که تکراری است که حضرت فرمودن ان الله تعالی خلق العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت شیئا احسن منك یا ما خلقت شیئا احب الی منك بک آخذ و بک اوتی. این او چی؟ نه دیگه. خب اول الالباب میگفتیم یعنی کسانی که مثلا یک مرتبه قابل توجه از عقلن مجانین که نیستن، که اونا هم گفتش لعیسه لهم تل کل اغول، از اون عقل ندارن. حضرت آمدن اینه که از اون عقل ندارن مخاطب اول الالباب، چون اول الالباب کسانی هستن که مراتب عالی از عقل داشته باشن، یعنی صرف این که آدم از جنون خارج بشه جز اول الالباب نیسته. از اون من خاطب الله شور راه گفتن من خاطب الله، یعنی کسانی که در قرآن خدا اینها رو مورد خطاب قرار داده با اینها ان الله تعالی خلق الله فقال له، این همون مخاطب
دینی
تعلیل همونه دیگه. اینا چرا از مخاطب نیستن مخاطب این؟ تعلیلش که تعلیل نه، چون یعنی مخاطب الله اشاره به آیه قرآنه یا اشاره است به این مطلب که خدا در اول خلقت و عقل خطاب کرد درسته، گفت عقبل ادبر، بعد اینا چون عقل ندارن دیگه مصداق عقبل ادبر هم چیه؟ نیستن.
قرآن میتونه
چه؟ تشویق همه اصلا مخاطبش که همه نیستن، که یا علیت نامانون مخاطبش کفار نیستن، قول الالباب مخاطبش همه مؤمنین نیستن، نه اینکه بعد از شورا اونجور گفتن. ببین کنن تعبیر خاطب الله معمولا اشاره است به آیات قرآن درسته، وقتی این جزء اونایی که خدا باشون صحبت کرده نیست، یعنی خدا یه جای خاصی با عقلا صحبت کرده، با عقلای خاصی که داخل در اونا نیستن. ولی حالا این هم ممکنه شما این شکلی معنی کنید، چون آخه اینجا که خدا با عقل صحبت میکرده هنوز آدم ها که نبودن که کس خاصی اینجا بخواد مخاطب باشد، من خاطب اینجا وجود نداشته، اونجا خدا فقط با خلق با عقل صحبت کرده و عقل گفته عقبل عقبل عدبل عدبل، بعدم به عقل آنو من چی بهتر حتی چی خلق نکردم. این تعلیل برای اون مطلب اصلا مثلا فرقی مثلا برای ملاحظ سالم که حالا اول الالباب در تقویم نگرفته، ایشون اینجوری معنی کرده، فرمود رئیس من خاطب الله تبارک و تعالی بل ارتفاع الى المعارج العالیه و الاهتداء الى المعارف الربوبیه و القیام به سیاست المدنیه و رئاست العقلیه تا آخر. درسته من خاطب الله اونایی که خدا باشون حرف میزنه، یعنی کسایی که مثلا خیلی مهم هستن، درسته اینجوری معنی کرده، یعنی کسایی که میرسن به درجات عالی. ولی اون تعبیر به بعض شورای دیگه که یعنی مخاطب آیات قرآن نیستن، مسئلهش با این یکی ها نظر لفظی مقدار چیزی مناسب تر هستش. ولی خدا در خطاب یا یا الذین آمنوا که با همه صحبت کرده، اون که همه خدا همه رو مخاطب قرار داده، کل من له دین و عقله ضعیف رو چیکار میکنه در بر میگیره. قسمت دوم خلاصه تحلیله، چرا اینا به اون درجات عالی نمیرسن، چرا مخاطب خداوند متعال در اون درجات مثلا چیز نیستن، عالی نیستن، به خاطر اینکه ان الله تعالی خلق العقل فقال له اقبل. یک اصلا نسخه بدن هم داره، نسخه بدنش هم خیلی خوبه دیگه، درسته تو محاسن داره که محاسن برقی داره لیسا هاولای من خاطب الله فی قول یا اول الالباب، این دیگه اصلا خیلی بهتره. ان الله تعالی خلق القمر شبیهش تو حدیث هشام هم داشتیم دیگه یادتون باشه. خداوند متعال عقل و خلق کرد و با او سخن گفت و گفت من با تو خلاصه به تو اخذ میکنم و به تو اعطا میکنم. اینا چون بهرهشون از عقل کمه، بهرهشون از اعطا الهی هم چی هستش؟ کم هستش. درسته؟ فقط یه نکته حدیثی داره که اینجا که فرمود ما خلقت شیئا احسن منك او احب الی منك، آیا او از کلام امام علیه السلام است یا از کلام چی؟ راوی. گفتن احتمالاً از کلام چی؟ از کلام راوی است دیگه. درسته؟ چون بعیده که امام علیه السلام مثلا در متن کلام خودشون این مقام فقط مثلا قال رسول الله یا قال امیرالمومنین میگه، اما دو جور فهمیده باشن مثلا با او بگن، ولی نقل که نیست، طرز از حضرت بعیده. تو بعد از نسخه ها هم که داره که ما خلقت شیئا احسن منك و احب الی منك، خیلی اون آسون میشه دیگه، اصلا تردیدی در کار نیست.
مثلا وقتی خطاب مثلا خداوند تو اینجا به عقله، خب اون زوال عقول هم اینجا مورد خطاب قرار نگرفتن که بگیم مثلا خطابش
میگه، یا این شکلی بفهمن دیگه، وقتی خطاب خدا با عقله، انسان ها به حسب مراتب عقلشون از این خطابی که به عقل الان هم بالا شده بهره مند شدن. مثلا هر کسی عقلش بیشتر است، از اون خطاب هم بیشتر بهره داره. مثلا هر کی عقلش کمتر است، بهرهش هم از اونجا چی هستش؟ کمتر است. بعد اینایی که لیس لهم تلک العقول، اینا دیگه از اون خطابای کذایی بهره ای ندارن. الله مثلا
نزدیکی که بدنم باید معنی بیر بده، باید معنی پایینی میدونم.